شنوندگان ارجمند، جناب امیری گفتگو رو با جناب حسن اعتمادی تنظیم کردند که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم.
با عرض سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای دنیا که صدای من رو میشنوید، من رضا امیری در خدمت شما هستم با یک گفتگوی دیگر در رابطه با مسائل روس. در این گفتگو مهمان عزیزی داریم به اسم آقای حسن اعتمادی، عضو حمایت کنندگان از بیانیه 14 نفر که میخوایم در رابطه با سقوط هواپیما، سانحه هواپیما و کشته شدن 173 تن از سرنشینان هواپیما، اعتراضاتی که الان در ایران در واقع جاری است و کشته شدن قاسم سلیمانی با ایشون گفتگو داشته باشیم. آقای اعتمادی مقیم کشور سوئد هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اعتمادی و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
منم خدمت شما جناب امیری و شنوندگان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که همراه شما هستم.
سپاسگزارم. آقای اعتمادی در ابتدای هم می‌خوام تحلیل شما رو در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی بدونم تا سوالات بعدی رو از شما داشته باشم.
خب ببینید، مسئله کشته شدن آقای سلیمانی، خب دیگه الان کم و بیش تمام دنیا نسبت به این مسئله با اطلاع هستند و واقفند، ولی خب اون چی که در رابطه با این اتفاق میشه حالا به عنوان تکراری هم اگر شده بیان کرد اینه که امریکا از زمانی که دولت آقای ترامپ بر سر کار اومد یک تصمیم جدی داشت برای اینکه بتونه شرایطی رو که حکومت اسلامی ایران در طی 40 سال گذشته در منطقه خاورمیانه و به عبارت دیگه حتی در سطح جهان اعمال کرده بود، با زور خشونت، با زور به اصطلاح تقویت گروه‌های تروریستی، خب جلوی اینها رو بگیره. ابتدا سعی کرد از طریق اعتراض به اون تفاهم نامه یا توافق نامه برجام این کارو بکنه، باز که جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره بیاد و بر اساس سیاستی که رژیم ایران در طی 40 سال گذشته عمل کرده بتونن قرارداد جدیدی رو بنویسن. از جمله قرارهایی که از سوی امریکایی‌ها مطرح شده بود که ایران باید بپذیره، مسئله عدم حمایت از گروه های تروریستی در منطقه بود. 12 تا شرط گذاشته بود، یکیش این بود. منتها رژیم ایران این مسئله رو جدی نگرفت، گفت ما مذاکره نمی کنیم. آقای خامنه ای گفت نه، مذاکره می کنیم، جنگم نمی شود. این که جنگم نمی شود یعنی معناش این بود که آمریکا جرأت نداره جنگ بکنه. ما مذاکره نمی کنیم. معناش این بود که ما اعتنایی به اون اعتراض شما نداریم، اعتنایی هم به اون شرایط شما که ما رو میخواید مجبور کنید برگردیم پای میز مذاکره هم نمی کنیم و همینجور ادامه میدیم. خب آقای قاسم سلیمانی هم نماینده سیاست های ماجراجویانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود. او رو تبدیل کرده بودن به یک قهرمان ملی که اگر آقای قاسم سلیمانی نباشه در ایران هیچ امنیتی نمیتونه به وجود بیاد و روز و شب مردم رو، لااقل بخشی از مردمی که به سادگی میتونن فریب جمهوری اسلامی رو بخورن، طوری در ذهن اونها این مسئله رو جا انداخته بود که قاسم سلیمانی یک تنه ایستاده سر مرز به اصطلاح مناطق غربی ایران جلوی داعش رو میگیره، جلوی نمیدونم هر گونه تحرکاتی که نظامی اگر بخواد باشه چه رو میگیره، هم سیستان و بلوچستان رو مواظبه، هم آبهای خلیج فارس رو مواظبه. خب این باعث شده بود که حتی بعضی از این هنرمندان و آدم های سرشناس کشورمون اونا بیان بگن که آقا امنیتی که ما در ایران داریم مدیون آقای قاسم سلیمانی هست. و خب قاسم سلیمانی هم به عنوان فرمانده سپاه قدس که مأموریتش دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه است، به نوعی به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک آدم روئین‌تن معرفی شده بود و جا افتاده بود. خب آمریکا طبیعتاً به خاطر اینکه بتونه از منافع خودش و از منافع متحدین خودش در منطقه دفاع بکنه باید این قهرمان ملی از نظر حکومت اسلامی آقای خامنه ای و طرفداران جمهوری اسلامی رو تکلیفش رو روشن میکرد و خودشون هم به صراحت گفتن این باعث به اصطلاح تحریکات تروریستی در ایران. دیدید که وقتی حمله شد به سفارت امریکا در اون منطقه سبز در شهر بغداد، همین گروه هشتال شعبی که از گروه های وابسته به آقای قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی هستن، رفتن رو دیوارش نوشتن که رهبر ما قاسم سلیمانی است. خب امریکا هم یک چنین وضعیتی رو تحمل نمیتونست بکنه و به خاطر اینکه این تابو رو بشکنه، این طلسم رو بشکنه، برنامه ریزی کرد و آقای قاسم سلیمانی رو زد. اونتا جمهوری اسلامی ایران فکر کرد که از مرگ قاسم سلیمانی یک معرکه جدیدی رو بپا بکنه و انصافا هم موفق شد و ما شاهد این بودیم که تونستن مراسمی رو که در چند شهر مختلف برگزار کردن، چند میلیون نفر از شهروندان ایرانی رو بیارن توی خیابون‌ها. مرده‌ای که باید بلافاصله بر اساس قوانین اسلامی بلافاصله باید دفن بشه، سه چهار روز اینو گردوندن تو شهرهای مختلف تا این نمایش قدرت رو بدن و همطور که عرض کردم انصافا رژیم موفق شد که این نمایش قدرت رو بده دیگه. خب این چیز کمی نبود که ما ببینیم یهو از میدان آزادی تا نزدیکای میدان فردوسی سابق جمعیتی اومده در تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی و این خرسندی و این موفقیت رو برای رژیم به وجود آورد. منتها از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران یک رژیم فاسد دروغگویه، رژیمی است که بر اساس تبهکاری و بر اساس فریب همیشه خودش رو تونسته اداره بکنه، این مسئله هواپیمایی پیش اومد، اون هواپیمای مسافربری که یک مسئله جداگانه هست و تمام این تبلیغات و بزرگنمایی‌هایی که راجع به مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی کردند و خط و نشونهای جدیدی کشیدن که ما پاسخ سرسختانه خواهیم داد و پاسخ دندان شکنانه خواهیم داد رو همه رو یک شبه به اصطلاح از بین برد و جمهوری اسلامی ایران و رهبران رژیم رو سرافکنده در برابر نه تنها مردم ایران بلکه مردم جهان در آورد. به هر حال این نکته بود که من میتونستم در رابطه با مرگ آقای قاسم سلیمانی خدمتتون عرض کنم.
بله آقای اعتمادی، سوالی که اینجا پیش میاد، شما اشاره کردیم به اینکه در واقع جمهوری اسلامی توانست مردم رو به خیابون‌ها بکشه. چی میشه که مردمی که در واقع این همه از جمهوری اسلامی ناراضی هستن، اعتراضاتی که در آبان ماه همین امسال اتفاق افتاد، اعتراضاتی که در دی ماه 96 اتفاق افتاد و همه مرگ بر خامنه میگن و این گونه فریب این حکومت رو میخورن و میان در مراسم قاسم سلیمانی که میدونن باعث بانی در واقع سرکوب حتی اعتراضات مردمی هم بوده و کشته شدن هزاران کودک در سوریه و جاهایی که به حال دخالت داره شده، میان و از اون تجلیل میکنن و فرداش دوباره میبینید همین مردم میان در واقع بنر قاسم سلیمانی رو پاره میکنن. اینجا به نظر شما مشکل کجا میتونه باشه؟
ببینید آقای امیری، اولا خود شما میدونید ما بیش از 81 میلیون جمعیت داره کشور ما. در این مراسم هم خب گفته میشه که بین 3-4 میلیون در این تشییع جنازه ها شرکت کردن. خب این 3-4 میلیون یه چیز غیر طبیعی نیست، یعنی اینکه به هر حال این رژیم 40 سال این حکومت رو در دست داره، سازماندهی کرده، تشکیلات داره، دستگاه‌های بروکراتیک داره، نیروهای نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، بسیجی داره، حقوق بگیر داره، کارگران و کارمندانی که در بخش‌های دولتی کار می‌کنن حقوق بگیر این حکومت هستن. حتی اگر با این رژیم هم مخالف باشن، به خاطر این وابستگی اقتصادیشون در بسیاری از مواقع مجبور میشن که تو خیلی از مراسم‌ها به اجبار شرکت بکنن. اما من با شما موافقم، یعنی اینه که تعدادی از مردم هم بر ممکنه که اون وابستگی رو نداشته باشن، حتی اگر این وابستگی هم داشته باشن میتونن امتناع کنن نرن در یک چنین مراسمی، ولی میرن. دلیلش به نظر من خب به طور کلی اگر بخوام در یک کلمه بگم ناآگاهیه. آقای امیری، ما باید بپذیریم که در طی 40 سال گذشته به هر حال رژیم ایران تونسته با انواع و اقسام تربیت و آموزش و به اصطلاح فشارهایی که در عرصه فرهنگی تو جامعه آورده نوعی توهم، نوعی به اصطلاح گرایش به خرافات رو در درون جامعه جا بیاندازه. به هر حال ذهنیتی که دچار خرافات، دچار به اصطلاح توهم نسبت به ماهیت این رژیم، به علاوه اون وابستگی ها میتونه باعث بشه به راحتی اینا 3-4 میلیون نفر رو برای تشییع جنازه یک کسی مثل قاسم سلیمانی به خیابون ها بیارن. ولی این پایدار نیست. به قول شما وقت ما بلافاصله شاهد این هستیم، وقتی اون هواپیمای مسافربری توسط جمهوری اسلامی ایران با موشک زده میشه و اون هواپیما سقوط میکنه و رژیم تلاش میکنه در طی 3 روز مردم رو فریب بده که این به خاطر اشکال فنی بوده و مسئله دیگری نبوده، وقتی اون برملا میشه اون وقت ما شاهد این هستیم دوباره حتما در درون این جمعیت های اعتراضی که این چند روز ما شاهدش هستیم عده از همونایی که ممکنه در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کرده باشن اینجا میان. این برمیگرده به روحیه که بخشی از هموطنان ما، برمیگرده به اون به اصطلاح وابستگی های خرافی و سنتی به فرهنگی که جمهوری اسلامی ایران در طی 41 سال گذشته در ایران تونسته پیاده بکنه و یه امر اجتناب ناپذیریه. به نظر من هم طبیعیه تو یک چنین جامعه یک چنین واکنشی رو ما ببینیم، هم در این حال باید بدونیم که جای نگرانی نیست. یعنی همین مردم به هر حال بخشیشون، البته به نظرم همه جمعیت مردم ایران نیست، ولی همین مردم با همین به اصطلاح خوشباوری هاشون، با همین احساسات رقیقی که دارن، با همین احساسات ناسیونالیستی که دارن، وقتی که بهشون میگن که قاسم سلیمانی قهرمان ملیه، قاسم سلیمانی امنیت ایران رو تامین کرده، خب حکم بزرگ داشته از اون ممکنه بیان تو مراسم تشییع جنازه شرکت بکنه. ولی همونطور که باز عرض کردم به نظرم اینا رو نباید جدی گرفت. من شک ندارم که همین مردم خوش میخوام یه روزی هم به خیابون میان، همون که همین الان اومدن الان دارم میگم مرگ بر جمهوری اسلامی، شعارهایی که میدن کاملا علیه رژیمه و اینا برحال مردم ایران هم دیگه و این نشون دهنده آگاهی نسبی هم هست که تو بخش زیادی از مردم هست. وقتی میگن نه اصلاحات نه رفراندوم، وقتی میگن اداره کشور با ریش و پشم نمیشه، همه اینا نشون میده که بخش زیادی از مردم ایران که این روزها الان تو خیابونن در اعتراض به این فریبی که جمهوری اسلامی سر زدن هواپیمای مسافربری داشت، اینه که اینا از یک فرهنگ مذهبی عقب مونده سنتی گذر کردن. وقتی میگن که با ریش و پشم نمیشه، شما یادتون نیست، شما جوانید، انقلاب ایران رو ندیدید، پیش از انقلاب رو هم ندیدید. ما پیش از انقلاب حتی اونایی که گرایشات مذهبی هم نداشتن به آخوندها احترام میذاشتن. یعنی آخوندها رو هر کجا تو خیابون شما میدیدید، همین که داشت از توی پیاده روی توی جایی رد میشد، همه به اون سلام میکردن و جلوی پاش بلند میشدن میایستادن و مسیرش رو باز میگذاشتن که هر جایی بخواد بره و او بالای هر منبری که میرفت، پایین منبر هر کسی که نشسته بود، استاد دانشگاه، معلم، پزشک، آدم معمولی، زن، مرد، فقط گوش میکردن. حالا اون بالا یه مشت اراجیف و سر هم بندی میکرد میگفت، ولی همه به خاطر احترامی که به آخوندها و روحانیت داشتن به اصطلاح بهش احترام میگذاشتن. ولی الان هم نسلان شما جوانتر از شما تو خیابون تهران میگن اداره کشور با ریش و پشم نمیشه، یعنی با لحن تحقیرآمیز دارن مخاطبین خودشون که روحانیت هست رو به این صورت علیه شعار میدن. به عکس های این آمین آفیش های آقای خامنه ای رو از در و دیوار میکنن جلوی مردم جلوی همه جمعیت آتیش میزنن یا میندازن کف خیابون میگن اتومبیل از روش رد بشه. یعنی ما این جنبه تحولات فرهنگی و هوشیاری فرهنگی بخشی از جامعه را باید ببینیم و نگران نباشیم، و چون که همطور که عرض کردم اینا از ذهنیت فرهنگ مذهبی و فرهنگ فئودالی، فرهنگ سنتی و عقب مانده جامعه خیلی ها گذشتن.
بله، عادتا من با شما موافق هستم که برای بخش جوان جامعه آگاهی کامل رسیدن و میدونن که حکومت دینی حالا به هر حالا هر دینش باشه نمیتونه در واقع اون کشور رو اداره کنه. ضمن این که حالا تحلیل خیلی از کارشناسان هستش که میگن شاید عدو شود سبب خیر، چون به هر حال میگن ایران یک بار یک حکومتی به دین بدهکار بود و الان به این نتیجه رسیدن که به هر حال از با حکومت دینی نمیشه کشور رو اداره کرد و قطعا در بعد از این حکومت هیچ حکومت دینی دیگری سر کار نخواهد آمد. اما سوالی که من از شما دارم جناب آقای اعتمادی در رابطه با اینکه واکنشی که جمهوری اسلامی داشت و موشکایی رو به یکی از پایگاه‌های آمریکا زد، حالا به هر حال پایگاه اگه خالی بوده یا هر چی بوده، به هر حال میخوام ببینم واکنشی که آمریکا نشون داد شما چگونه تحلیل میکنید؟ و از جنگ آقای ترامپ امتناع کرد و تا جایی که خیلی تحلیلگران میگن که به هر حال شاید قاسم سلیمانی رو معامله کردن و میخوان پای میز مذاکره بشینن، چگونه است به نظر شما این؟
ببینید آقای امیری، من اصلا اینطوری نگاه نمی کنم. شما خبرها رو که دنبال میکنید بعد از این اتفاقاتی که افتاده، مثلا آقای پومپئو امروز گفته است که اگر تهران تنش ایجاد بکنه به هر شکل ما به اون پایان میدیم. یا مثلا همین چه کردم در خصوص مسئله برجام، یعنی مسئله بردن پرونده جمهوری اسلامی ایران در رابطه مسئله هسته‌ایش به شورای امنیت سازمان ملل. میدونید که این اقدام صورت گرفت از کشور انگلستان، فرانسه و آلمان که این به اصطلاح مسئله اقدامی که به معنای به اصطلاح اعتراض به سیاست‌های رژیم در پایبند بودنش به اجرای توافقنامه برجام به شورای امنیت رو به عنوان این که ما چیز پایبند نبوده میتونه تحریم‌های جدیدی رو برای ایران ایجاد بکنه، یعنی علاوه بر تحریم‌های آمریکا و تحریم‌هایی که اروپا هم طبیعتاً الان داره پیروی میکنه و روابط اقتصادیش رو با ایران متوقف کرده، سازمان ملل هم یک سری تحریم‌های دیگری رو داشته پیش از جریان برجام که اونها هم بر میگرده و الان اروپا داره این کار رو میکنه و بلافاصله ما دیدیم که جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داد به این بیانیه سه کشور اروپایی به اقدام و اونا رو اقدامات غیر سازنده خوند و گفت ما با قاطعیت پاسخ میدیم. آقای موسوی که سخنگوی وزارت امور خارجه است و همونطور که عرض کردم آقای پومپئو هم گفتش که ما از این اقدام اروپا حمایت میکنیم و از اینکه اروپاییام وارد این مرحله شدن بسیار ما خرسندیم. خب اینا نشانه این هستش که بحران در بین امریکا و ایران نه تنها بالا گرفته، بلکه الان سه کشور اصلی اروپا هم به این بحران اضافه شدن، یعنی اونها هم با انجام یک چنین کاری، یعنی اعتراض به ایران برای پایبند نبودنش به مسئله برجام، مشکل ایران رو اضافه خواهد کرد. اینها حالا الان به معنای فشارهای حداکثری معروفه و الان هم اروپا به این فشارهای حداکثری پیوسته. خب این فشارهای حداکثری مشکلات اقتصادی ایران رو بیشتر و بیشتر میکنه، بالا رفتن مشکلات اقتصادی نارضایتی عمومی رو تشدید میکنه، نارضایتی عمومی اعتراضات مردم رو به دنبال خودش خواهد داشت و در نتیجه با این روندی که الان در پیشه خود همین اعتراضات اگر بتونه سازمان دهی بشه و اگر بتونه رهبران خودش را درونش به وجود بیاره قطعا تکلیف این رژیم روشن خواهد شد و دنیا وارد هیچ درگیری به اصطلاح نظامی هم با ایران نمیشه و با هزینه کمتری این رژیم به هر حال تکلیفش مشخص میشه. بنابراین این تنش، این تنش که نه، این دشمنی بین امریکا و ایران پایان پذیر نیست تا زمانی که رژیم ایران روی اون اصولی که در طی این 40 سال گذشته رفتار کرده باقی بمونه، این فشارها هم ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه الان دولت آقای ترامپ سرنگون بشه بره و یه سری سیاستگزاره جدید مثلا توی امریکا سر کار بیان. تازه اگر همچین اتفاقی هم بیفته، این مشکلات اقتصادی یک شبه و دو شبه و یک ساله و دو ساله پایان نمیگیره. یعنی هر کدوم از این تحریم‌ها رو اگر بخواید از همین امروز اینا بردارن به این سادگی نیست، باید مراحل قانونی طولانی مدتی رو طی بکنه تا اینکه یکی یکی بخواد به اجرا گذاشته بشه. بر فرض، یعنی در خوشبینانه ترین اگر بخوایم به این ماجرا نگاه کنیم، مردم ایران به خصوص تو شرایط به اصطلاح تنگناهای اقتصادی که الان درش درگیر هستن، اینا که نمیتونن صبر کنن تا دو سه سال دیگه تا اینکه تکلیف ایران با آمریکا روشن بشه، تکلیف برجام روشن بشه. مردم به طور شبانه روزی احتیاجاتی دارن که این احتیاجات باید برآورده بشه. شما دو سال شکم گرسنه که نمیتونی بمونی، دو سال که پشت بیمارستان برای معالجه مثلا بیماری صبر بکنی تا اینکه پول گیرت بیاد بتونی بچه‌ت رو ببری بیمارستان، یا خودت بری بیماری که داری رو معالجه بکنی، یا خونه داشته باشی. اما امروز مردم، به بخشی از مردم از شهرهای مختلف میان تو تهران، یه اتومبیلی دارن، در تهران مسافرکشی میکنن، شب تو اون اتومبیلشون میخوابن تا یه پولی جمع بکنن، برزن خانواده خودشون رو در شهرستانهای دورافتاده بتونن اداره بکنن. کجای دنیا یک چنین شرایط اقتصادی وجود داره؟ فقر و فلاکت طرفای مملکت رو گرفته و هر روزم بیشتر و بیشتر میشه. الان همین مسئله یه هواپیمایی که پیش اومده روی مسافرت‌های به اصطلاح پروازهای خارجی به آسمان ایران تأثیر گذاشته. بسیاری از این سفرها متوقف شده. جزء این تحولات و اتفاقاتی که داره میفته به اقتصاد نیمه جان ایران بیشتر لطمه میزنه. اینا دیگه الان دیگه امکانی برای فروش نفتم به اون صورت دیگه ندارن. کشوری که 2.5 میلیون بشکه در روز میفروخت الان به 100,000 بشکه رسیده. اونم باید در بازار سیاه به نوعی این رو بتونه بفروشه، حالا پولش رو بگیره یا نگیره. و یک چنین شرایطی به هیچ وجه امکان ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران رو نمیتونه تضمین بکنه. بنابراین ما باید در انتظار مشکلات و بحران‌های خیلی جدی باشیم و متأسفانه بخشی از این مشکلات گریبان مردم رو هم میگیره. امریکایی‌ها معتقدن این فشارهای حداکثری در نهایت مردم رو در برابر این رژیم قرار میده و این رژیم از قدرت پایین کشیده میشه، چون اگر بخوان با این رژیم بجنگن هزینه سنگین‌تری رو باید متحمل بشن. اما این نکته رو باید بدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم دست امریکا رو خونده و به همین خاطر رژیم ایران تنها رایی که براش میمونه اینه که یک جنگ راه بیاندازه و برای این کار دست به هر اقدام ابلهانه‌ای هم میتونه بزنه. همین مسئله حمله موشکی، چه بخواد چه نخواد، اون فرمانده سپاه میاد بگه ما 80 تا نیروی نظامی امریکا رو کشتیم. خب این که یه جوکه. وقتی شو این میاد به این صورت میگه ما 80 نفر رو کشتیم و بعد موشکاشو به اون صورت آزمایش میکنه، پرتاب میکنه به کشور عراق، خب از لحاظ افکار عمومی، از لحاظ تمام مردم دنیا میگن آقا این یه رژیمی است که دنبال جنگه و فردا هم هر بلایی اگه سرش بیاد همه مردم دنیا هم از این بلا حمایت میکنن. در نتیجه من تصور میکنم که شرایط جمهوری اسلامی روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه و خوشبختانه ما شاهدین هستیم در این حال که مردم هم در شناختشون از ماهیت این رژیم روز به روز داره بیشتر میشه. اگر تا همین چند سال پیش ما میگفتیم که این رژیم فاسد، دزد، دروغگوه، مردم میگفتن اینا اپوزیسیونند، از سر دشمنی و عداوت دارن اینا رو به رژیم میگن، چون همیشه در هر جامعه یک برای بخشی از مردم دچار ساده اندیشی هستن. ولی امروز دیگه مردم با چشم باز نگاه میکنن که این رژیم داره دروغ میگه. بنابراین به هیچ چیز این رژیم دیگه باور نخواهند کرد. این رژیم و رژیم دزد و اختلاسگر و دروغگو و کلاهبردار میشناسن. خب چنین حکومتی چگونه میتونه دوام بیاره؟ من واقعا نمیدونم آقای خامنه‌ای با چه روی دوباره میتونه بیاد جلوی دوربین بشینه، بیاد راجع به مسائل سیاسی روس صحبت بکنه، علیه امریکا، علیه اروپا صحبت بکنه و بگه که ما یه حکومت اصلاحی درستکار و به اصطلاح انقلابی هستیم، همه کشورها دروغگو حق بازن. در صورتی که امروز مردم ایران تو عمل دیدن که رژیمی به این فاسدی، رژیمی به این دروغگویی، رژیمی به این به اصطلاح فریبکار تو دنیا واقعا بی نظیره. شما این اتفاق اگر برای هر کشوری افتاده بود خود مقامات دولتی استعفا میدادن میرفتن. اینا فکر میکنن الان میگن یه نفر مسئول این اشکال معرفی میکنن و بعدم قضیه تموم میشه و میره. صدها میلیون دلار اینا باید خسارت بدن الان. اینا اینقدر وقیحن. بله
درست میفهمید. بله میفهمید. بله
ارزم این بود، اینا انقدر وقیه هم تا همین دو روز پیش میگفتن خسارت این سقوط هواپیمای اوکراینی رو کشور اوکران باید، این شرکت هواپیمایی اوکران باید بپردازه. اینا رفتن جنایت کردن، حقبازی کردن، جون مردم رو گرفتن، خسارتش هم میخواستن از کشور دیگه بگیرن بدن به مردم. آخه شما کجای دنیا دیدید که یک چنین اتفاقی بیفته؟ اگر این اتفاق تو ژاپن افتاده بود مطمئن باشید مقامات مثلا اصلی اون کشور میرسن خودکشی میکردن طبق سنت و فرهنگ ژاپنیا. اینا با وقاحت تمام هنوز میان حرف میزنن، باید سرشون رو بندازن پایین، عذرخواهی بکنن، استعفا بدن و بگن آقا ما واقعا دیگه نمیتونیم این کشور رو اداره بکنیم. همین چیزی که چندی پیش این 14 تنی که بیانیه دادن که استعفا بده برو آقای خامنه‌ای، تو نمیتونی این کشور رو اداره بکنی. خب ایشون اعتنا نکرد، اونا رو گرفت کرد تو زندان و باز با یه مش همپالگی های حقه باز خودش این کشور رو داره به این روز سیاه منشونه. ولی مردم دیگه تا به تحمل این نوع به اصطلاح حقه بازی و فریبکاری رو به نظر من نداره.
بله آقای اعتمادی سپاسگزارم شما. ما هم امیدوار هستیم که روزی برسه که به هر حال این فشارها که روی مردم هستش، درسته این حکومت داره دروغ میگه با تمام فریبکاری که داره میخواد فقط بر سر قدرت بمونه، برایش هم مهم نیست که چه اتفاقی بر سر مردم ایران میاد. ممنونم که در این برنامه شرکت کردیم و امیدوارم که شب روز خوبی داشته باشید.
منم از شما ممنونم، از شنوندگان برنامه‌تون که وقت گذاشتن به این برنامه گوش کردن تشکر میکنم. ممنون از شما.
سپاس از شما. خدا نگهدار.